فارسی خیلی مشکل داریم که این ربایی از کیست، این ربایی منتسبه به اونا، این ربایی از اونه.
ما ابتدا فکر میکنیم که فقط این مشکل در ارتباط با خیامه که مثلا خیلی روایی های دیگران منتسب به خیامه، ولی این اتفاق برای چند در واقع شخصیت دیگر هم افتاده. ما میدونید که مثلا ابوسعید ابوالخیر رو هم خیلی از روایی ها رو میگن مال ایشون هست، بعد یهو میبینیم توی نسخه دیگری این روایی به نام شاعر دیگری اومده. این اتفاق در حول و حوش قالب روایی افتاده که روایی ها از این شاعر به اون شاعر منتسب شده و حتی تا عطار و مولانا هم باز این اتفاق افتاده که بعضی وقتا روایی رو میشنوین که این مال مثلا فلان شاعر، بعد میبینین توی روایات مولانایی رو پیداش میکنین.
مثلا بین عطار و مولانا خلط شدن، مثلا روایی در مختارنامه باشد یا نباشد مال مولاناست، این بعضی هست. ولی بعضا عجیبه که مثلا شما روایی رو منتسب بکنید به عطار نیشابور، عرفان خراسان یه مبنای فکری داره که حالا میشه گفت مولانا هم وامدار عرفان خراسانه، اما خلط بین خیام و مولانا عجیبه که این اتفاق افتاده. بعد
من
دوزار شما رو میشنویم. بله،
عرض شود خدمتتون که قطعا این دوستانی مثل آقای میرافضلی که روی این حوزه متمرکز شدند و کار میکنند، یه بخش یه فصل در واقع تحقیقاتشون هم میتونه این قضیه باشه و روش تأمل داشته باشن که در واقع قصه چیز، چرا در ارتباط با ربایی این اتفاق میفته. و در واقع
الان شما ربایی هایی که انتخاب کردید میخواید واسه ما بخونید آیا اینا مسلم و صدورن یا اینا هم جزء منتسبان؟ بخونید که اتفاقا بیشتر آشنا بشیم. اگر منتسبان بفرمایید.
ربایاتی هست که از چند شاعر که خب عمدتاً اینهایی که من میخونم تو حوزه عرفان و فلسفه و این هاست دیگه، شاعرانی هستن که در شاعرانشون به مشرف های معرفتی شهرند. از هر کدوم یه دونه رو بخونم که بتونیم حداقل پنج شش تایی رو. خب از خیام که لطف کردند آقای میرافضلی چند تایی رو خوندند. مرشد زوارعی: من دل به غم تو بسته دارم ای دوست، درد تو به جان خسته دارم ای دوست. گفتی به دل شکسته ما نزدیکیم، من نیز دلی شکسته دارم ای دوست.
این دیگه خطاب کاملا واضحه، این دیگه خطاب به حضرت حق هست و این بله. خیلی آشکار و عیان هست. بله.
بله. ابوسعید ابوالخیر: یار آمد و گفت خسته میدار دلت، دایم به امید بسته میدار دلت. ما را به شکستگان نظرها باشد، ما را خواهی شکسته میدار دلت.
یکی از خوبی های ربایی هم همین تشخیصیه که ما برای اون قافیه آماده میشیم. اون تا این ربایی که خوندید فضا کاملا مشخصا یک مبنای معنوی خاصی داره.
بله. اینها بله، اینا همشون معرفتی و عرفانیست.
بعدی
از اسیرالدین اخسیتکی: من بودم و دوش یار سیمین تن من، جمعی ز نشاط و عیش پیرامن من. آنها همه صبحدم پراکنده شدند، جز خون جگر که ماند در دامن من. از مهستی گنجوی: شبها که به ناز با تو خفتم همه رفت، درها که به نوک مژه سفتم همه رفت. آرام دل و مونس جانم بودی، رفتی و هر آنچه با تو گفتم همه رفت. مسیح کاشانی: هرگز به گل لاله عذاری نرسیدیم، چون بلبل مستی به بهاری نرسیدیم. آن روز که کار همه می ساخت خداوند، ما دیر رسیدیم و به کاری نرسیدیم.
فرمودید از که این روایی؟
مسیح کاشانی.
تقریبا میشه گفت این بیت ضرب المثل شده. بله. دوره معاصر. من خودم بیان نداشتم. آره، ما دیر یه گلایه ایست که میشه ما دیر رسیدیم و
به کاری نرسیدیم.
آره. یا به جایی هم در بعضی از این بله. نقلا هست. بله، بله. میفرمودید.
ابن یمین: آن دم که خم عشق به جوش آمده بود، جان از سر مستی به خروش آمده بود. روزی که به ما کاسه می می دادند، از هر طرفی صدای نوش آمده بود.
بالاخره شاعری مثل ابن یمین که اون یه زدم از کتم عدم خیمه به صحرای وجود و جمادی به نباتی سفری کردم و رفیقت، خیلی عجیبه. بعید هم نیست و چنین ربایع شگفت‌انگیزی که در نال حکمی هم هست.
بله. و روزبهان فسایی: دل داغ تو داره در نه بفروختمی، در دیده تویی وگرنه بردوختمی. جان منزل توست ورنه روزی صد بار، در پیش تو چون سپند برسوختمی. جمال الدین عبدالرزاق: در لطف به نکته سخن میمانی، در کینه به مهر تیغ زن میمانی، در پرده دری به اشک من میمانی، در نیکویی به خیشتن میمانی. و
یک روای دیگه هم بخونیم.
حکیم سرمد کاشی. بله، سرمد کاشی که
آره تو فواصل آره برنامه من از آقای محدثی پرسیدم از سرمد هم انتخابی کردن، گفتن حالا ببینن.
این از اون روایایی که به خب به
شاعران دیگر
مولانا هم ثبت شده. بله. در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، لاغر صفتان زشت خو را نکشند. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشند.
بله، این ربایی از سعید سرمد که حالا در مجموعه که جناب محدثی خراسان انتخاب کردن به نام سعید سرمد کاشی.
بله بله.
من بعد از اون اتفاقا داشتم فکر می‌کردم به ربایی، شخصا به سرمد خیلی علاقه دارم آقای محدثی، و دیدم خب چند تا کتاب هست در مورد ایشون، دیگه بحث‌های علمی و تاریخی رو در این مجال ندیدم، ولی حالا یه شبیه فرصت باشه در مورد سعید سرمد که حالا گفتن تو نسخه سعید سرمد ایرانی سعید سرمد کاشی، یه جا هم گفتن سعید سرمد هندوستانی چون در هندوستان همچون حلاج کشته شد و روایات خیلی عجیبی داره. بسیار خوب، شبکه رادیوی تهران، برنامه شبهای تهران، بهره بردن از ربایی. نمایشی شنیداری رادیویی 5 دقیقه در مورد زندگی خیام نیشابوری.
سمرقند، نگاهی آزاد به نوشته امین مألوف، تنظیم و برگردان سعید تشکری، سردبیر نادر برهانی مرند.
قربان، قربان، امروز در زیر سقف رفیع کاخ شما بزرگترین دانشمند خطه خراسان قرار گرفته است، خیام نیشابوری. او مردی است که گیاهان برای او راضی ندارند و ستارگان فلکی معمایی برای او نیستند.
ادامه بده قاضی ابوطاهر، ادامه بده.
بلی قربان، این مرد بزرگ دانشمند است و اخترشناسی است که در کار طبابت نیز بسیار چیره دست است. و چند روزی است که در شهر سمرقند مهمان ما شده.
من از اینکه مرد عالم و بزرگی چون خیام نیشابوری را در دربار خود می‌بینم بسیار شادمانم. برای همین می‌خواهم که او را نیز مورد لطف خودم قرار بدهم. خیام جلوتر بیا، جلوتر بیا خیام نیشابوری، و تو هم به اندازه تبارایت از این سکه ها بردار. این پاداش تو به خاطر حضور در دربار من است. بیا جلو.
خیام، خیام، برو و از آن سکه ها بردار و سلطان سپاسگزاری کن. خیام، با تو هم، مگر نمی‌شنوی؟
شاه، مرا معذور بفرمایید، چون روزه هستم و نمیتوانم چیزی در دهان خود بگذارم.
تو روزه هستی خیام؟ ولی اگر اشتباه نکنم اکنون 3 هفته است که ماه مبارک به سر آمده است.
آری، اما من در ماه رمضان در حال سفر از نیشابور به سمرقند بودم و چون در سفر مجاز بودم که روزم را بخورم، اکنون برای غذای روزه هایی که در سفر خوردم روزه گرفتم.
تو چه میگویی خیام؟ از خشم سلطان به درز.
قاضی ابو طاهر.
چه میکردی خیام؟
بله سلطان. قاضی
ابو طاهر،
امر بفرمایید.
تو که به جزئیات مسائل دینی وارد هستی، میتوانی به من بگویی که آیا با گذاشتن سکه های طلا در دهان و بیرون کشیدن بلا فاصله آنها، آیا روزه خیام باطل می شود؟
در حقیقت هر چیزی که به دهان داخل شود موجب بطلان روزه می گردد، و چه بسا اتفاق بیفتد که سکه ام اشتباهاً بلعیده شود.
عجب. اما خیام نیشابوری، آیا دلیلی که بر رد بخشش من آوردی بیان واقع بود؟
بله، ولی این تنها دلیل نیست.
حرف بزن، هیچ دلیل ندارد که از من بترسی. حرفت را بزن.
من به خاطر فقر به سوی شما رهنمون نشدم. هیچ کس وقتی بتواند جلوی هوس‌های خودش را بگیرد فقیر نیست. من هیچ انتظاری از شما ندارم به جز این که حرمتم بدارید. البته اگر بدانید که چگونه به مردی راست گفتار و درست کردار و آزاده حرمت گذارید.
روزگارت را سیاه کردی ای نرد.
از این پس تو در دربار من حرمتی عظیم داری خیام. برای همه سمرقند و خود من حضور تو در اینجا باعث افتخار است. در قصر من راحت باش. من خستم، میروم. اما اینکه من او را در آغوش خود گرفتم دلیلش محبت من است. همه بدانند و ببینند و به دیگران بگویند دلیلش محبت من است. دیدار به روزی دیگر. ابو طاهر، مراقب مهمان ما باش. در ضمن تو سفری در پیش داری که پیش از این با تو صحبتش را کردم. پس خودت را آماده کن و مهمان من را نیز عزیز بدار.
اطاعت سربرم.
بخش نمایشی شنیداری، نمایشی رادیوی شنیدیم در مورد زندگی خیام. ورز کردم برنامه شبهای تهران اختصاص داره به ادبیات. امشب در مورد رباعی و خیام صحبت میکردیم. اینک از طریق تلفن گفتگو میکنیم با جناب دکتر هادی سعیدی کیاسری. جناب کیاسری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام بر شما، شب شما بخیر و سلام بر شنوندگان شبهای تهران.
درود بر شما. در استدیو آقای مصطفی محدثی خراسانی هم هستن که کارشناس برنامه‌ن و ایشون با شما بیشتر گفتگو خواهند کرد.
سلام جناب استاد محدثی، دوستان چهل ساله بنده هستن شاعران و
سخنوران
و فضلای درجه
یک. اختیار دارید آقای کیسری، سپاسگزارم از محبت شما و لطفی که داشتید به این شب و این فضا و این برنامه و این موقع شب همراهید با ما. ما تو فاصله ای که از ابتدای برنامه یه بخش مفصلی رو با آقای سیدعلی میرافضلی گفتگوی مفصلی داشتیم پیرامون در واقع رباعی و با تمرکز خیام و کاری که ایشون در اون حوزه کردند و خب این بخش خدمت شما هستیم و کماکان بحث ما رباعی است و این قالب در واقع شگفت‌انگیز شعر فارسی با این همه در واقع پیشینه باشکوه و ظرفیت متنوع و متکثری که داره و حیات در واقع نسبتاً مستمری که در طول تاریخ شعر فارسی داشته و اتفاقاتی که توی دهه‌های اخیر افتاده و یک بار دیگه از پرده محاق ربایی بیرون آمده و جان تازه‌ای و نفس تازه‌ای گرفته و شده یکی از قالب‌های در واقع پرکاربرد شاعران دهه‌های اخیر. من خیلی سوال مثلا مشخصی نمیخوام از شما بپرسم، آنچه شما در واقع حول و حوش این قالب و مسائلش لازم میدونید تو این فرصت مطرح بفرمایید ما میشنویم و بهره میبریم.
خواهش میکنم. اول من بخواستم که فرصت چقدر هست؟
ما حدود 10 دقیقه فکر میکنم. بله بفرمایید. بله
بله بسیار خوب. هر طبعه که گفت چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اگر دوست فرزانه و فاضل ما جناب آقای سیدعلی میرافضلی که هم شاعر فوق‌العاده قدر اول و درجه یکی هستن و هم پژوهشگر و محقق انصافاً صاحب حده و صاحب علت به عنوان یک متخصص در حوزه رباعی صحبت کردن دیگه اساساً جایی نمیمونه که
البته الان این که
در
حاشیه این که سری من اینم بگم جدا از بحث تواضع حضرت علی و فروتنی و کمزنی که دارید، ما با آقای میرافضلی بیشتر در مورد خیام صحبت کردیم، در مورد رباعی و تاریخ رباعی مجال نبود. ما بیشتر دوست داریم که در مورد رباعی با عنوان یک قالب خاص که گفته میشه که
بله من الان میتونم بگم اجالتاً با همون
تمهیدی
که اول عرض کردم، بخاطر اینکه آقای میرافضلی اونم از دوستان غریب 30 سال 40 سال ما افتخار دوستی با هم داریم و واقعا کار کردن، یعنی با دقت نظر فوق‌العاده تقریبا نه تنها در نسبت با رباعیات مشاهیر رباعی سرای فارسی کار کردن و صدر سخن فارسی تا امروز، بلکه بسیاری از چهره ها رو ایشان معرفی کردن، بسیاری از کارهای ارزشمند تطبیقی رو انجام دادن که فوق‌العاده است و من واقعا از مخاطبان خاص به این برنامه تقاضا میکنم که پژوهش‌ها و تحقیقات جناب استاد میرافضلی رو حتما پیگیری کنن چون فوق‌العاده است. یعنی که واقعا کار نشده بود به این شیوه، هم روشمند هم درست هم با دقت نظر بسیار زیاد و به اصطلاح در حال چون این مبتنی در یک سری مقدمات و تمهیداتی است که در ایشان بود، یعنی و هر حال ایشون هم به منابع خطی رجوع کردن هم به منابع چاپی و کار کردن با دقت نظر فوق‌العاده. به هر حال امیدوارم که من متأسفانه بخت این رو نداشتم فرمایشاتشون رو بشنوم، ولی به عنوان مخاطب سالیان کارهای ایشون عرض می‌کنم و این فرصت مغتنمی بود که امشب ایشون اومدن و در نسبت با جناب خیام، چون بحث زیاد در نسبت با خیام، حتما از زوایای مختلفشون صحبت کردن. ولی من به عنوان یک مخاطب رباعی بیشتر میتونم حرف بزنم و زمنان نیم بگم من چون به خانم کیانی هست کردم از زنون بیشتی اومده بودم و یادم رفته بود ماجر
تو هم خواستم بگم صداتون شاید
بر اساس بداهی حالا جایی هم کسیم ایج درستی بیشتی هم بگم ندارم
خود حسیتون
کن آنچه در بالاخره بداهی میشه گفت و در حافظه هست از ارزم بوضوع شما که حتما جناب استاد محدثی جناب استاد میرفتالی فرمودن که ربایی از قوالب بسیار کهن ما در این دوره به اصطلاح زبان فارسی و ادبیات فارسی که ما الان به اصطلاح ادامش رو میبینیم و همچنان حیات داره دوره شعر فارسی در این ارزم بوضوع شما که خب طبیعتاً اگرچه رباعی در دوره سبک خراسانی برای قالب‌های مختلف برای در اون مایه‌های مختلف روی کردهای مختلف و عموماً واقع گرایانه استفاده شده برای مدیح برای تفضل برای حتی مفاخره برای ارزم به حضور شما زمینه‌های موضوعی و محتوای گوناگون محل استفاده شاعران بوده حتی مثلا افسانه‌وارهایی هست از مثلا امتحان و آزمونی که کردن شعرهای دربار غزنوی از مثلا شخصیت مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی اونجا هم بالاخره پای رباعی در میان است و بعد میبینیم که به مصرع میگن به مصرع چهارم رو از حکیم میخوان و ایشون این رباعی معروف رو که اگه الان حافظه رجوع کنن که بالاخره
من مثل پایانی رو بیاد دارم که مانند سنان گیو
در جنگ پشن
بله ولی اون سه مثل نخست که از سه شاعر هست رو بیاد نده
نه
ولی اون مثل نهایی که از فردوسی است بله
بفرمید گفت مژگان گذر همین کند از جوشن ارزم به حضور شما که
بله
حالا یادم رفت متاسفانه بله نه بله
این پس من آقای کیاسری ببخشید صحبت شما قطع میکنم برای مخاطبان محترم بگم افسانه است چون حالا آقای کیاسری فرمودن که روزی حکیم ابوالقاسم فردوسی حالا مراه کردن شاعران پیش اومد به تعبیر امروز میگن کری خونده
مانند رخت گل نبود
در گلشن بله بله
مژگان همی گذر کند از جوشن که نیاته مثل سبون باز باشه مانند طبیعت. سنان گیر
که در جنگ پشن آره. نه سنان گیر باد از فردوسی باشه چون حالت بله. حماسی داره
پایانی رو به حکیم فردوسی
نسبت میدن که یکی از افسانه هاییست که در مورد آغاز رباعیش مثل افسانه رودکی
بله. بله. بله.
مانند آقای کیاسری ببخشین حالا دوستان محبت کردن که بله میارن چون عارض تو ماه نباشد روشن نباشد روشن
رخت گل نبود در گلشن مژگان همی گذر کند از جوشن مانند سنان گیر
در جنگ پشن که این پاسخ فردوسی است
و عرضم به حضور شما که جناب عنصری و فرخی البته نسبت میدن میگن این سه بزرگوار سه مصرع گفتند و مصرع چهارم رو از حکیم خواستند و حکیم بیت پایانی رو با ضربی گفت که در حقیقت نقطه پایان گذاشت به رباعی این یکی از شگفتهایی که تا همین امروز هم کاربرد داره یعنی اگر شاعری رباعی بگه و مصرع چهارمش ضرب تمام نداشته باشه و سخن رو تمام نکنه و نقطه پایان دقیق و درستی نگذاره اون رباعی رباعی موفقی نخواهد بود به هر حال
بله.
اما در نسبت با حکیم خیام واقعیت اینه که خب اون تعداد رباعی که به نام ایشون و حتما جناب استاد میرفتالی فرمودن خب این تعداد نخواهد بود طبیعتاً روایات حکیم و کوشش هایی شده در تنقیح و تصفیه روایاتی که ایشون منصوب هست اونهایی که از دیگران بوده سعی کردن که مستندن یا به واسطه مطالعات سرشناختی جدا کنن و این اتفاقات افتاده ولی نهایتاً همون به اصطلاح چند ده روایی که ایشون منصوبه در یک حال و هوا و در یک آلن به لحاظ روی کردی که به جهان دارن جانبینی و جهانبینی ویژه جناب خیام در اونها تجلی میکنه و ایشان هم به عنوان حکیم از این والد استفاده کردن عرض کردم حالا اگر سبک خراسانی رو بگذاریم کنار که ما روی کردهای مختلف محتوایی داریم در رباعی در دوره که مثلا شاعران بزرگی مثل شاعران که میگم حالا اونها شاید مثلا شخصیت مثل ابوسعید ابوالخیر رو داریم که روایات درخشانی بیشون من منتفر هست و کارها کردن و اونم البته باز تنقیح نشده کار جناب استاد نفیسی و دیگران هست در دسترس به کار که دیگران کردن کارهایی که اخیرا خود جناب استاد رفتاری کردن. حالا اونا از لحاظ این که حالا کدوم منتصب کدوم واقعا مستنده بایستی مراجعه بشه، ولی به هر حال اینها رباعیات رو، رباعی رو به عنوان یک قالبی برای طرح معارف حکمت هست که به اصطلاح حکمت ها و دریافت های اندیشه وردانه عالم استخدام می کردن. و اگر این رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، البته در کنارش برخورداری هایی هست، یعنی بهره‌وری هایی هست در عوالم عرفانی و غیره، ولی مثلا ما می‌بینیم که رباعیاتی به جناب ابوسعید منصوبه، مثلا پی در گاو است و گاو در کهسار است، برز در کمر است و توز در بلغار است، ماهی سریشومین به دریابار است، ذهن کردن این کمان بسی دشوار است. اگر ذهنی خورده با ادبیات ما معنوس باشه و با اندیشه حکمای ما، متوجه میشه که اینجا بیشتر فهم هستی انگار مد نظر جناب ابوسعید هست. یعنی این که شما برای این که بتونید دریابید کی هستید، کجا هستید، از کجا آمدید، کجا خواهید رفت و از سرنوشت انسان چه خواهد بود و اساسا وظیفه انسان در این جهان چیه، آیا انسان میتونه به هر حال اسرار هستی رو درک کنه یا نمیتونه، به هر حال چه تمهید و تمهیدات و مقدماتی میخواد. یه تمثیل این که به اثر تشبیه کرده به کمانی که قراره به ذهن بشه، اما این کمان پیش از اون که به ذهن بشه برای ساختش مثلا ابزاری که لازمه، پی در گاو است و گاو در کهسار است، نمیدونم از برز در کن، از هر کدام از اینها استفاده میشده دیگه، هر سر از
یه فضای تمثیلیه، بله
برز در کمر است و توز در بلغار است، ماهی سریچومین به دریابار است، از این ابزارها همه جمع بشه برای یک کمان، تازه به ذهن کردن کمان که بازوی گفت کمان رستم را هم بازوی رستم به ذهن تواند کرد. یعنی اون موقع تازه شما بایستی بتونید یک خاصیتی در وجودتون باشه که این اجزای مرکب رو، اجزای متفرق رو ترکیب کنید و بتونید یه جمع‌بندی برسید از عالم تا بتونید نهایتا راه خودتون رو پیدا کنید. به هر حال این یه نمونه ایست از رباعیات حکمی، کما اینکه مثلا در خود رباعیات جناب خیام الا ماشاءالله از این قصه ها ما داریم و یکی دوتا دهتا نیست، همین اشارات شماری که به هر حال ایشون در همین تعداد روایات که منتصب به ایشون هست ما میبینیم نسبت به اصطلاح هستی و هستی انسان مشخصا، به این که به هر حال ما به هر گل و سبزه و خاک و کوزهی که دست میبریم پیش از ما به هر حال گردشی داشته و در طول زمان نهایتا میرسیم به افرادی که بودند و عنصر وجودیشون به هر حال یک دوری در جهان تجلی داشته، بعد تبدیل شده به خاک، به جزء اعضای خاک شده و از اونجا اومده مثلا گل و سبزه شده، یا نهایتا ارزم به حضور شما که تبدیل شده به کوزه‌ای. به هر حال الا ماشاءالله ما روایات جناب خیام رو در این حوزه داریم که مثلا خاکی که به زیر پای هر نادانی است، کف زنانی و چهره زنانی، هر خشت که بر کنگره ایوانی انگشت وزیر یا سر سلطان. در حال این باز همون خروجی عبرت آموزی و به اصطلاح حکمت ترازی رو ما در روایات می‌بینیم. در حال در خود باز روایی ما در طول تاریخ این بحثه های گوناگون رو از گرفتن دیگه، مثلا روایاتی که حتی در هنگامه ایلغار مغول ما می‌بینیم، مثلا جناب نجم کبرا اگر اشتباه نکنم که این مردان ها یا این جوان مردان هوی، مردی کنی و نگاه داری سر کوی، گر تیر چنان رسد، گر تیر چنان رسد بشکافت موی، هشدار در راه حق نگردانی روی. خب این باز در اون هنگامه به اصطلاح یک شخصیت عظیمی مثل ایشون برای اینکه بتونه پیام رو منتقل کنه از قالب رباعی استفاده میکنه. یا مثلا
از بیدل هم حتما میگه
این الغزات و دیگران هم همینطور باز میبینیم که از رباعی استفاده میکنن. نمیدونم که در زم به حضور شما که
آقای اثری جانتون بیبلا از بیدل هم با توجه به اون سلفتی که هست
بفرمیدن
شما به ترتیب تاریخ
قلندری نسبان رفتی دیده، این جناب این الغزات میگه دیده طریق مدبری نتوان رفت. امیدوارم غلط نخونم چون در همه رو دارم از حافظ.